اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 7 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. دروازه های مرزی بین افغانستان و پاکستان در تورخم و اسپین بولدک پس از 19 روز برای مسافرین امروز به گونه موقت باز شد. هزاران افغان و صدها پاکستانی در این مدت در پاکستان و افغانستان گیر مانده بودند. اسلام آباد دیروز اعلام کرد که گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک چمن را برای 2 روز برای شهروندان افغان و پاکستانی که دارای ویزن می گشاید. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که حدود 3000 افغان دارای اسناد تنها امروز از دروازه تورخم عبور کردند. مسئولان در اسپین بولدک کندهار هم به صدای آمریکا گفتند که امروز بیش از 600 افغان به این شهرک سرحدی از پاکستان برگشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 مرد را به اتهام اقدام به ترور یک عضو شورای ملی آن کشور بازداشت کرده است. بر اساس یک خبرنامه ریاست امنیت ملی، بازداشت شدگان اعتراف کردند که توسط یک کارمند استخبارات پاکستان برای ترور یک عضو ولیس جرگه توظیف شده بودند. این در حال است که 3 روز پیش معلم میرولی، یک عضو ولیس جرگه، در حمله مسلحانه طالبان زخمی گردید. یک خانواده افغان که هفته گذشته با وجود داشتن ویزه ایالات متحده در میدان هوایی لس آنجلس توسط پلیس بازداشت شده بود، رها گردید. وکلای مدافع این خانواده گفتند که تاکنون دلیل بازداشت این خانواده را نمی‌دانند. این خانواده که شامل یک زوج و 3 فرزند می‌باشد، هویتشان فاش نشده است. این 5 تن روز پنجشنبه بازداشت گردید و از آنان برای مدت 40 ساعت تحقیق صورت گرفته بود. این خانواده به خاطر خدمت پدرشان به اردوی ایالات متحده ویژه مهاجرت یا SIV دریافت کرده بودند. محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید ایران، میگوید که 2100 نفر در دفاع از محلهای مقدس شیعان در عراق و سوریه کشته شده است. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
این مقام ارشد ایرانی در مورد تابعیت این کشته شدگان جزئیات ارائه نکرد. بر اساس گزارش رسانه ها، ایران بر علاوه شهروندان خود بیشتر شیعیان افغان و پاکستانی را برای جنگیدن به سوریه و عراق می فرستد. ایران این جنگجویان را مدافعین حرم می خوانند و بر اساس قانونی که سال گذشته میلادی در آن کشور تصویب شد، به بازماندگان این جنگجویان تابعیت ایرانی می دهد. ایران در کنار روسیه یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در سوریه است و در جنگ علیه داعش در عراق نیز فعالیت دارد.
پارلمان هنگری قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تمام متقاضیان پناهندگی در سرحد جنوبی آن کشور بازداشت می شوند. بر اساس این قانون جدید، پناهجویان در هنگری تا معلوم شدن سرنوشت دوسیه هایشان در بازداشت به سر خواهند برد. در این قانون که امروز تصویب شد، این پناهجویان اگر بخواهند به سربستان بروند، از بازداشت رها می شوند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ضمن ابراز نگرانی از تصویب این قانون در هنگری گفته است که بر اساس قوانین بین المللی و اتحادیه اروپایی، متقاضیان پناهندگی تنها در صورتی که نیاز به این کار باشد بازداشت شده می توانند. نیروهای امنیتی عراق امروز ساختمان‌های اصلی دولتی را در غرب موصل از جنگجویان داعش پس گرفتند. از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
هرچند این ساختمان‌ها که شامل شعبه بانک مرکزی عراق و موزیم موصل می‌باشد، در اثر جنگ تخریب شده است، اما بازپسگیری آن توسط نیروهای عراقی اهمیت نمادین در جنگ علیه داعش دارد. نیروهای عراقی همچنان ساختمانی را که در آن داعش محاکمه افراد را برپا می کرد نیز تصرف کردند. در این حال، حیدر العبادی صدراعظم عراق برای دیدار با سربازانی که مصروف جنگ علیه داعشند به موصل رفته است.
و لوی درستیس های ترکیه، ایالات متحده و روسیه امروز به خاطر بس در مورد انکشافات اخیر در سوریه و عراق با هم ملاقات کردند. این ملاقات از قبل اعلام ناشده در انتالیا، یک شهر ساحلی ترکیه، در حال انجام شد که نیروهای حکومت بشار الاسد به پیروزی های علیه جنگجویان داعش دست یافتند. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
بالا هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مسئولان وزارت صحت افغانستان میگن که سروی دقیقی را در مورد مشکلات روانی میان شهروندان افغان انجام دادند و قرار است نتایج او تا پایان سال میلادی اعلام شود. در میان مسئولان شفاخانه صحت روانی در کابل میگن که روزانه بیش از 150 زن و مرد به دلیل مشکلات روانی به شفاخانه مراجعه میکنند که اکثریت مراجعه کنندگان زنان تشکیل میدهند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
یگانه چیزی که حالت دلتنگیش ما را خلاص میکنه تغییر دادن جایتان است که از جایتان از بستر مریضی بخیزین بیرو برین هوای تازه.
روان درمان در حال مشوره دهی به زنان است که به دلایل متحمل شدن چالش های گوناگونه اجتماعی و مشکلات روانی دچار شده اند و در شفاخانه صحت روانی کابل بستری اند. به گفته این مسئولان فقر اقتصادی، خشونت‌های خانوادگی، گرفتن حق انتخاب از دختران از سوی خانواده‌ها، دست کم گرفته شدن زنان از سوی خانواده، محرومیت، آزار و اذیت‌ها، تجاوزهای جنسی، ازدواج‌های اجباری و آموزش‌های افرادی سبب می‌شود تا زنان به مشکلات روانی مصاب شوند. آلیا از محلات دوردست افغانستان به شفاخانه صحت روانی آمده است. او خشونت‌های شدید خانوادگی را تحمل کرده و اما آخرش اینجا رسیده است و با مشکلات جدی روانی و روحی دچار شده است. آلیا آثار زخم‌هایی را که بستر لتوکوب روی بدنش مانده بود برای من و همکارم نشان داد. او در مورد زندگیش گفت: خودم نمی فهمیدم. دیگران برایم می گفتند. خود را از کلکین می انداختم. در چاه می انداختم. عروسی کردیم و دو طفل دارم. شوهرم نبود. ایوارم بسرم زد. از همان وقت سرم درد می کند. من نو عروس بودم. همان وقت مرا زد. از همان زمان سردرد بودم. روزانه بیش از 150 تن که از مشکلات روانی رنج میبرند و اکثریتشان زنانند و شفاخانه صحت روانی در کابل مراجعه میکنند. سهیلا دختر دیگر است. مشکل وی نسبت به دیگران متفاوت است. او با احترام برخورد میکند. اما همین که با وی سر صحبت را باز کردم گفت:
من به قسم جاورده بود که ما فامیلمشان فکر میکردن که من دیوانه هستم. اونا فکر میکردن که من دیوانه هستم. ولی من دیوانه نیستم و خداوند خدا بسیار آرزوی بزرگ دارم که خداوند خدا ببینم.
دکتران روان درمان باور دارند که تدریس مسائل افراطی در مدارس برای زنان سبب می شود تا آنان با مشکلات روانی دچار شوند. به گفته فعالان حقوق زن، زن ستیزی در جامعه افغانستان به گونه‌ای ریشه دوانده است که زنان را در هر مکان با موارد مختلف و متفاوت با انواع گوناگون مورد حمله قرار می دهد و زنان نیز آسیب می پذیرند. دکتر شیما حمیدی، مسئول بخش زنان در شفاخانه صحت روانی کابل، به صدای آمریکا گفت:
تقریبا 30% از خانم‌ها این مشکلات دارن. در مدارس که میرن فرض نکنیم از چیزایی که اصلا در اسلام ناروا است، اینا از خودشون از اسلام سوء استفاده کردن که خانم‌ها رو به چی رقم به طرف دیگه سوق بدن. برای دختر خانم‌ها اینا یک پرابلم پیدا میکنن. بعضی از عمت مریضا تکلیف پیدا میکنن. بعضی مریضا میگن که عرض میکنیم نعوذ بالله من خانم حضرت رسول الله مبارک هستم، من کت خداوند کانتکت دارم.
جنگ، ناامنی، مشکلات اقتصادی و فقر، بیکاری، برخورد نامناسب خانواده ها، نبود برنامه های آموزشی از سوی دولت در مکان های آموزشی و تحصیلی، نپرداختن رسانه ها به برنامه های آگاهی دهی به مسائل روحی و روانی و آموزش برخورد های اجتماعی به گونه درست با اطفال و نوجوانان خانواده از مسائل اند که سبب مصاب شدن افراد به امراض و مشکلات روانی می شود. دکتر ایمال ساپی، مسئول در شفاخانه صحت روانی کابل، در مورد اینکه چرا تعداد زنان مصاب به مشکلات روانی بیشتر از مردان است گفت:
محرومیت هایی که خانم ها از روز اول به این مواجه هستند، متاسفانه در یک خانم دختر تولد میشه، صدای اولی اسمی که دختر از کلگی چپ میمانه، درست است؟ یعنی یک تفاوت بین جنسیت کشور متاسفانه مردم قائل هستند.
ارقام دقیق در مورد اینکه چه تعداد از شهروندان افغان با مشکلات روحی و روانی مصابند وجود ندارد. وزارت صحت عامه افغانستان گفت بر بنیاد سروی‌هایی که میان سال‌های 2000 تا 2004 میلادی انجام شده است، 70% شهروندان افغان از علائم و مشکلات روانی رنج می‌برند. این وزارت افزود که برای معلوم شدن آمار دقیق، سروی را در سال 2016 میلادی راه اندازی کردند که در پایان سال 2017 میلادی نتایج آن اعلام خواهد شد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان همچنان از آموزش‌دهی و افزایش شمار مشاوران روانی در شفاخانه‌های این کشور خبر دادند. در جریان یک سال گذشته 590 مشاور روانی آموزش دیده است و تا پایان سال خورشیدی 220 مشاور دیگر نیز آموزش می‌بینند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار از نظامیان زن در غرب افغانستان میگن که مجال رشد و ارتقا در صفوف نظامی را ندارند. این نظامیان میگن با وجود داشتن ظرفیت برابر با مردان، اغلب در وظایف با رتبه پایین به کار گماشته میشن. خلیل نورزایی گزارش میده.
بستای کافی نیست نسبت برای خانم ها که بتونن باز از طریق بست و پستی که برای از اونا داده میشه بتونن ترفیع بکنن.
این قسمتی از درد دلهای زنان افغان در صفوف نیروهای امنیتی افغان است. این نظامیان زن که در جریان یک دهه اخیر شرایط نسبتاً سختی را برای حضور در صفوف نیروهای امنیتی افغان پشت سر گذاشتند، از مشکلات متعددی سخن میزنند که هنوز با آنها روبرو هستند. آلیه عزیزی، یکی از این نظامیان زن که رتبه لمره سارن را دارد، بزرگترین مشکل فراروی زنان نظامی را عدم باورمندی مقام‌های افغان به توانایی‌هایشان عنوان می‌کند.
در صفوف امنیتی مشکلات عمده‌ای که خانم ها دارن مسئله رفت و آمد و مسئله ترانسپورته، که ترانسپورتشان نسبت به دیگه ارگان ها برای خانم ها داده نمیشه. از لحاظ رفت و آمد و امنیتی پست کلیدی نمیدن برای خانم ها. دید منفی که یعنی خانم به جنس دوم نگاه میکنن، برای خانم فرصت نمیدن.
ندا عزیزی، دیگر منصوب پلیس زن در هرات نیز میگوید با اینکه زنان موظف در نهادهای امنیتی باعث پیشرفت سیستم و آرامش خاطر مراجعین زن به شمار میروند، اما هیچ پست مدیریت و رهبری به آنان برای پیشرفت سپرده نمیشود.
من خودم یک باسواد و صف 12 فارغ شدم، کامپیوتر کار هستم، منیس سرباز کار میکنم. من مایم که افسر بشم، ساتن من بشم، چون در راستا وظیفه اجرا میکنم. میتونم که هر وظیفه بهم بسپرم پیش ببرم، همه چیز بلدم، ولی نمیتونم پستی که من دل مامای با پیدا کنم.
این شکایت نظامیان زن در محفل تجلیل از 8 مارچ روز جهانی زن در ولایت غربی هرات مطرح می شود. برنامه‌ای که از جانب مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات برای تجلیل از کارکردهای این زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی روی دست گرفته شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون در هرات نیز با ابراز نگرانی از وضعیت نظامیان زن می گوید بیشتر این زنان در رتبه‌های پایین کار می کنند و حتی در برخی موارد از آنها به عنوان خدمه استفاده می شود.
در موقف‌هایی که در ادارات نظامی ما برای خانم‌ها موال شده، موقف‌های بسیار پایان بوده و یایی که صلاحیتی که به یک موقف داده شده، این صلاحیت هنوز تفویض نشده. خانم موظف هست مگر صلاحیت نداره، یا حتی ما در بعضی موارد دیدیم که از این خانم‌ها به عنوان خدمه از اونها استفاده شده، در حالی که یک افسر پلیس هست یا یک افسر نظامی هست، مگر موقفی که در داخل اداره خود داره موقف یک خدمه هست و این خلاف اصول نامه کاری هر اداره که تصریح پایین‌تر از موقف خود وظیفه انجام بده.
فیروز شاداب معاون ملکی قماندانی امنیه ولایت هرات اما از تلاش‌های مقام‌های افغان در وزارت امور داخله برای از بین بردن مشکلات زنان نظامی در صفوف نیروهای امنیتی سخن می‌زند.
روز تا روز عزم و اراده وزارت امور داخله به این است که وضعیت خانم‌ها از این هم بهتر و بهبود حاصل پیدا بکنه. گفتگوهایی که با خانم‌هایی که در چوکات پلیسی فای وظیفه میکنند داشتیم، مشکلات از اینا را شنیدیم، مشکلات از این را به رهبری قماندانی امنیه ولایت هرات اطلاع دادیم و همچنان کار باید صورت بگیره، سطح مؤثریت خانم‌ها بلند برده شه، اینا ارتقا داده شوه، برای از اینا رتبه‌های بسیار بلند در نظر گرفته شوه.
با این همه فاطمه جعفری نماینده شورای ولایتی هرات میگوید تا زمانی که زنان پشتوانه خوبی در وزارت‌های داخله و دفاع نداشته باشند، نمی‌توانند در صفوف نیروهای امنیتی پیشرفت نمایند.
مشکل این هست که در سطوح بالاتر در سطح وزارتخانه ما خانومی که رسیدگی بکنه و پالیسی بسازه برای حل مشکلات زنان و در واقع یک دید زنانه وجود داشته باشه برای که مشکلات زنان را تشخیص بده و برای حل اونها اقداماتی انجام بده وجود نداره. از این جهت هست که گاهی همین مشکلات در قماندانی های ولایت های مختلف وجود داره، در زونها وجود داره، اما همین زنان از اون رنج میبرن، اما همین بیان از اون توانایی انعکاس دادن و دادخواهی کردن را ندارن.
همکنون بیشتر از 300 زن در چوکات نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات وظیفه اجرا می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در فرمان تعدیل شده و تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، عراق از لیست کشورهایی که اتباعی او در فرمان اول از ورود به ایالات متحده منع شده بودند حذف شده. شرح بیشتر از احمد فواد لامی.
شکل تعدیل شده فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در خصوص مهاجرین و مسافرین دیروز دوشنبه، یعنی 6 هفته پس از صدور فرمان اولی در این خصوص صادر شد. قصر سفید از فرمان نخست نیز دفاع کرده و میگوید شکل تعدیل شده آن صرف به خاطر جلوگیری از پروسه قضایی و تسریع روند مسون ساختن سرحدات ایالات متحده امضا شده است. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده این اقدام تازه را برای حفظ کشورش از ورود دهشت افغانان خارجی مهم خواند.
وزارت خارجه ایالات متحده بندهای از این فرمان را به اجرا خواهد گذاشت که پذیرش پناهجویان را هر زمانی که مشخص شود آنها خطری را به امنیت یا رفاه ایالات متحده متوجه نمی سازند از سر گیرد.
دموکرات ها در کنگره فوراً فرمان تازه را تقبیح کردند و گفتند که در مقایسه با فرمان قبلی هیچ بهتری ندارد.
این مثل یک لایه تازه رنگ بر عین موتر است که از کار افتاده باشد.
گروه های مدافع حقوق بشر میگویند که فرمان جدید ترامپ نیز تبعیض علیه مسلمانان بوده و بنابراین غیر قانونی است.
طوری که توقع می بردیم این فرمان شکل کوتاه شده نوع قبلی آن است که مشکلات معین قانونی مثل مشکلات طی مراحل عادلانه برای دارندگان اقامت دائمی را مرفوع ساخت. اما مشکل بنیادی از لحاظ قانون اساسی را که در فرمان اجرایی اول دیده بودیم رفع نساخت.
پناهجویان سوری در اردن که منتظر مهاجرت به ایالات متحده اند از این گونه فرامین متاثر شدند.
ما از یک سال بدین سو انتظار کشیده ایم، مصاحبه های زیاده دادیم، حال با دلیل پروسه های دور و دراز خسته و گیج شده ایم، آماده سفر بودیم که جلوی ما گرفته شد.
اما عراقی ها به طور گسترده از حذف نام کشورشان در فرمان جدید ترامپ استقبال کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حال هم گزارش داریم در رابطه به اختلاف رهبران ازبکستان روی روند اصلاحات در کشور، و این در حال است که برگشت بانک اروپایی بازسازی و توسعه به ازبکستان شاید یک پیروزی به رئیس جمهوری کشور باشه. شرح بیشتر در گزارش از سحر عظیمی.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه قرار است در هفته جاری آمادگی خود را برای سرگیری فعالیت‌هایشان در ازبکستان اعلام کند. این بانک قرضدهی به خاطر رهبری اقتدارگرایانه اسماعیل کریموف، رهبر پیشین ازبکستان که سال قبل وفات کرد، و به دلیل پیشینه خراب حقوق بشر در آن کشور فعالیت‌های خود را متوقف ساخته بود. اما دو منبع دیپلماتیک می‌گویند بانک اروپایی بازسازی و توسعه با وجود مخالفت رئیس اداره امنیت ملی ازبکستان که در رهبری کشور با رئیس جمهور شریک می‌باشد، به آن کشور برمی‌گردد. بازگشت این بانک می‌تواند با قرضهای جدید به شوکت میرزیایوف برای عصری‌سازی زیربناهای اقتصادی ازبکستان کمک کند. منابع میگویند پلانهای میرزیایوف برای نرخ آزاد نوسان ارز، رفع ویزای ورود به ازبکستان برای 15 کشور و سرگیری پروازهای هوایی با کشور همسایه تاجیکستان در حال حاضر به خاطر اختلاف با رستم عنایتوف معطل شده است. رئیس جمهور تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش در پارلمان آن کشور در مورد پلانهایش صحبت کرده بود.
چارچوبات پالیسی های رئیس جمهور پیشین کریموف را ادامه خواهد داد و در کنار آن اصلاحات را در مشاهای داخلی و خارجی روی کار خواهد آورد.
یک منبع دیپلماتی به خبرگزاری رویترز گفت که میرزیایوف سعی می کند به غربی ها نشان دهد که او یک اصلاح طلب است، به ویژه در خصوص سکتورهای اقتصادی و تجاری. اما عنایت‌اوف موقف متفاوتی را اختیار کرده است و کاملاً مخالف اصلاحات سریع می باشد. شوکت میرزیایوف، صدر اعظم پیشین ازبکستان، پس از مرگ رئیس جمهور اسلام کریموف توانست در انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر سال 2016 پیروز شود. اما برای جلوگیری از ایجاد تنش‌ها به خاطر این جانشینی قادر نگردید اختیارات کامل رئیس جمهور پیشین را کسب کند. در حال حاضر رستم عزیموف معاون صدر اعظم و رستم عنایت‌اوف رئیس اداره امنیت ملی ازبکستان در اداره آن کشور با میرزیایوف شریک هستند. ثبات در این کشور اکثر مسلمان نشین برای جهانیان بسیار اهمیت دارد، زیرا هزاران جنگجوی ازبک در حال حاضر در کنار گروه داعش در سوریه و عراق می جنگند و ذخایر طبیعی ازبکستان هم برای جهان بسیار ارزشمند است. منابع دیپلماتیک میگویند سه رهبر روی موضوعات زیادی با هم مخالفت داشته و این باعث شده تا تصمیم گیری ها منقسم و غیر قابل پیش بینی باشد. ازبکستان که 32 میلیون نفوس دارد در مسیر انتقال گاز طبیعی به چین و روسیه قرار دارد، اما تولید ناخالص آن در مقایسه با کشور همسایه قزاقستان نصف آن می باشد. دلیل این تفاوت به گفته منابع تجارتی تمایل قزاقستان به جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی است که در ازبکستان نظر به پالیسی های رئیس جمهور پیشین آن کشور این علاقه‌مندی وجود نداشت. دیپلمات ها می گویند در مجموع روی تطبیق اصلاحات بین سه رهبر ازبکستان توافق وجود دارد، اما تفاوت و اختلاف در روند اصلاحات است که نمی توانند روی اینکه کدام آن را اول عملی به یک فیصله برسند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
روابط دیپلماتیک بین ترکیه و آلمان وقت رو به تشنج گذاشت که رئیس جمهور طیب اردوغان آلمان متهم کرد که حکومت کشور به سوی گذشته خود، یعنی در زمان رژیم نازی میره. گزارش صدای امریکا را رویا زمانی تقدیم میکنه.
یک تعداد از سیاستمداران آلمانی به این سبب رجب طیب اردوغان را مورد انتقاد قرار دادند که او گفت آلمان به زمان برمیگردد که نازی ها در آن حاکم بودند. اکو ماکس، وزیر عدلیه آلمان، این سخنان آقای اردوغان را بی‌باکانه و گستاخانه خوانده است. آقای اردوغان روز گذشته از برلین انتقاد کرد که در برلین دو تن از وزرای کابینه‌اش اجازه نیافتند تا به طرفداری از رفرندم یا یک همه‌پرسی قریب الوقوع برای افزایش قدرت رئیس جمهور در میان ترکای آلمان سخنرانی کنند. آقای اردوغان این سخنان را بعد از آن ابراز کرد که به دلایل امنیتی آلمان دو تن از وزیران کابینه او را از ایراد سخنرانی برای ترک‌ها در این کشور قبل از رفرندم ماه اپریل مانع شد.
ای آلمانیا، سیزین دموکراسی ایله یکندن ازاکتن علاقه‌نیز یک.
آلمان با دموکراسی کنم سر و کار ندارد و عملکرد فعلیت تفاوت از زمان نازی‌ها ندارد.
این در حالی است که یک سخنگوی حکومت آلمان آن را عجیب خوانده و از مردم آلمان خواست تا در برابر آن آرام باشند. دلیلی که حکومت آلمان زیاد عکس العمل نشان نمی دهد این است که آنگلا مرکل با انتخابات جدید مواجه است و نمی خواهد ترکیه را در مورد هجوم پناهجویان به اروپا آزرده سازد. سمی ایتس از وبسایت آلمانوتر می گوید که این لفاظی ها در برابر برلین بی سابقه است.
ما هیچگاه چنین وضعی را در برابر آلمان نداشته ایم و من می گویم که این وضع جدی است. من متوجه شدم که سمت آلمان این مسئله را عادی می انگارد و می خواهد وضع را کنترل کند، ولی اکثر مدنی ها از حمایت ترکیه با آلمان نسبت داده می شوند. ولی اکثر ملامتی ها از جانب ترکیه به آلمان نسبت داده می شود.
امکان دارد این تنش ها بیشتر از این اوج گیرد، چون یک مقام محلی آلمان روز دوشنبه در آخرین دقایق استعمال محل برگزاری محفل را در ارتباط به رفرندم که در آن تانر یلدز وزیر انرژی ترکیه شرکت می کرد فسخ کند. بیشتر از 3 میلیون ترک در آلمان سکونت دارد و در حدود 1.4 میلیون می توانند در مورد ریفرندم رای دهند. برخی از تحلیلگران می گویند که موقف سخت انقره در برابر برلین از این سبب است که قبل از وقت چنین پیش بینی می شود که نتیجه ریفرندم نزدیک به نیم باشد. عطیلا یسلدیدا، مشاور سیاسی، میگوید که اردوغان و حزب عدالت توسعه او ممکن میخوان تا موقفشان بین رای دهندگان محافظه‌کار و ملی‌گرا تقویت شود و آنها از نگرانی های تاریخی استفاده میکنند.
Across the party line that there is a global conspiracy to undermine Turkey and
ترکا به این نظرند که یک توطئه جهانی بر ضد ترکیه در جریان است و حزب عدالت و انکشاف چنین فکر میکند که آلمان ممکن میخواهد در این همه پرسی مردم اشتراک نکنند. آقای اردوغان چنین وانمود میکند که یک ائتلاف یهودی و مسیحی میخواهد ترکیه را برده سازد.
با وجود الفاظ دلگیر کننده، تحلیلگران میگویند که انقره میکوشد این تنش ها از چوکات خارج نشود، زیرا هر دو کشور شریک تجارتی میباشند. آقای تس میگوید که ترکیه سعی خواهد ورزید که بعد از رفرندم این تعلقات را دوباره بهتر سازد.
هرگاه رأی مثبت باشد، در این صورت حکومت کوشش خواهد کرد تا روابط تیره با اروپا را بهتر سازد.
چون در بسیاری از بخش‌های اروپا انتخابات در جریان است، معلوم نیست که اروپا در برابر این لفاظی‌های ترکیه چی واکنش را خواهد داشت، اما امکان دارد که انقره در برابر آن بهای گزافه بپردازد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حالا هم توجه کنید به آخرین گزارش برنامه خبری. رئیس جمهور ترکیه بعد از کشیدگی های سال گذشته با روسیه برای دومین بار از مسکو دیدن میکنه و گفته میشه که احتمال دارد دیدار بر علاوه سایر موضوعات بحران سوریه در صدر گفتگوها قرار داشته باشه. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد بشنوید. قرار است رجب طیب اردوغان طی سفرش به مسکو به تاریخ 9 و 10 ماه مارچ با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ملاقات کند. این دومین دیدار اردوغان از روسیه پس از زمان خواهد بود که تنش‌ها در روابط دو کشور و تعقیب سقوط دادن جت جنگی SU-24 روسیه توسط نیروهای ترکی در ماه نوامبر سال 2015 اوج گرفت. روسیه بعد از این رویداد تحریم‌های اقتصادی را علیه ترکیه وضع کرد و بیشتر از یک سال را در بر گرفت تا روابط میان هر دو کشور دوباره بهتر شود. از سوی هم اندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، در دسامبر سال 2016 در انقره در جریان یک سخنرانی کشته شد. ترکیه این حمله را محکوم کرده و تحقیقات در مورد این حادثه را راه اندازی کرد. به اساس گفته های فدور لوکینوف، کارشناس سیاسی مستقل در مسکو، موضوع کلیدی مورد بحث پوتین با اردوغان گام های بعدی در حل بحران سوریه خواهد بود.
آشکار است که موضوع کلیدی گفتگوها میان روسیه و ترکیه در این روزها بحران سوریه و تمام آمادگی ها در شرق میانه است. ایجاد روابط حسنه قابل توجه بین روسیه و ترکیه که در سال گذشته با تنش های بسیار خطرناک و بسیار شدید مواجه شد، نشان داد که حالا هر دو طرف اهمیت همکاری یا حداقل اجتناب از آسیب رسانیدن متقابل را درک کردند.
این در حالی است که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز این گفته را تایید کرد که تمرکز هر دو رؤسای جمهور گفتگو در مورد سوریه خواهد بود.
Будем говорить о самых разных направлениях нашего взаимодействия, это и торговля, экономика, инвестиции, совместные
ما در مورد جهت‌های مختلف روابط دوجانبه خود، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های زیربنایی مشترک و بسیاری از چیزهای دیگر شامل همکاری‌ها در بخش سیاست خارجی صحبت خواهیم کرد. اولتر از همه، عملکرد ما از طریق ابتکار مشترک که ایران نیز شریک آن است، بحران سوریه را مورد بحث قرار می‌دهیم و روی آتش بس و گفتگوی سیاسی بین حکومت سوریه و گروه‌های مسلح که در آستانه ادامه دارد نیز تمرکز خواهیم داشت.
روسیه و ترکیه هنوز هم نظریات مختلف راجع به جنگ سوریه دارند، اما بر اساس گفتگوهای فدور لوکینوف هر دو کشور درک میکنند که آنها برای رسیدن به نتایج واقعی و یکدیگر نیاز دارند. دوستان عزیز، در همینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه شما به برنامه گفتمان گوش میدین که نسرین محمود عزیزی را پیشکش میکنم.